شناسان حوزه راه شهرسازی هم که صحبت کردیم این بود که در شرایط فعلی و در وضعیت فعلی که مردم بسیار تحت به اصطلاح فشارهای اقتصادی و معیشتی هستن، ایجاد هزینه و به اصطلاح تفکیک جز اولویت ها نیست و به نظر من این مخالفت درستی است که از طرف بنده و تعداد زیادی از همکاران مجلس مطرح شده. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من است.
متشکر. موافق محترم برادر بزرگوار جناب آقای مالک شریعتی، شماره 143 رو روشن کنید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همکاران محترم و ملت شریف ایران. اعیاد شعبانیه رو هم مجدد تبریک عرض میکنم. انشاءالله که این ایام و اعیاد برای همه ملت ایران باعث خیر و برکت باشه. عزیزان، نکته اول این که اینجا همه ما در مجلس نگاه ملی داریم. بحث ما موفقیت دولت هست، بحث ما موفقیت کشور هست، بحث ما خدمت رسانی به مردم هست. یکی از موضوعات کلیدی و مهم کشور در این وزارتخانه است که الان داره راجبش بحث میشه. اگر از مردم بپرسیم اولویت شما در کشور چیست، نقطه ثقل نیازهای مردم در کشور چیست، تقریبا میشه گفت بر اساس نظرسنجی هایی که نهادهای مختلف انجام دادن، دغدغه اول مردم حوزه مسکن هست. خوشبختانه دغدغه اول مجلس هم حوزه مسکن بوده، هم مجلس 11 در قانون جهش تولید مسکن و هم در برنامه 7 اهتمام جدی به حوزه مسکن داشتیم و قوانین بسیار خوب و مترقی تصویب شده. هم قانون جهش تولید مسکن که زحمات کمیسیون محترم عمران بود و بعد در مجلس به تصویب رسید، هم در برنامه 7 احکام بسیار خوبی در حوزه تسهیل ساخت و ساز مسکن و در واقع اعطای زمین به مردم برای گره‌گشایی از تولید مسکن و مردمی سازی تولید مسکن انجام شد. اما خب متاسفانه مسئله ما یک مسئله ساختاری است، یک مسئله نهادی است. موضوع اینه که این بار بسیار سنگین در حوزه کشور در بخش‌های مختلف این وزارتخانه راه و شهرسازی از عهده یک وزیر بر نمیاد. نه تنها این دولتی که الان سر کار هست، در دولت گذشته هم همین مسئله بود. من خاطرم هست در مجلس 11 بحث شد، طرحش مطرح شد، رئیس جمهور وقت وعده دادن که ما این موضوع رو خودمون حل میکنیم و لایحه خواهیم داد و مسئله رو دنبال خواهیم کرد. اما خب متاسفانه شرایط به سمتی رفت که این اتفاق نیفتاد و تفکیک حاصل نشد. این مسئله است که ما تجربه کردیم. عزیزان نماینده، همکاران محترم، دقت بکنید چرا در حوزه مسکن ما توفیقی پیدا نکردیم. علارغم قوانین خوبی که مجلس گذاشته، علارغم اهتمام زیادی که همکاران ما در ادوار مختلف داشتن، علتش اینه که این قوانین رو باید یک وزارتخونه که مسئولیت این کار رو به عهده میگیره به عهده بگیره و کار رو انجام بده. اما به علت مشغله های زیاد، به علت معاونت های متعدد که 10-15 معاون است که وزیر اگه وقت بخواد بگذاره هر ماه یکی از این معاونا رو جلسه مفصل با حوزه معاونتش بگذاره، یک سال میگذره. یعنی در طول 4 این معاونت ها نمیتونن وزیر رو ببینن. حوزه هواپیمایی، حوزه کشتیرانی، حوزه راهن، حوزه های حمل و نقل، حوزه راهداری و مسکن و حوزه های مختلفی که هست، بخش های روستایی ما کارهای مختلفی که نیاز داره. این کار بسیار مهمی است که از عهده یک وزارتخونه بر نمیاد. ضمن این که این دو حوزه راه و شهرسازی کاملا از همدیگه قابل تفکیک، دو مسئولیتی است که در بسیاری از کشورها مسائل ما مسائلی است که اینها در حوزه امور زیربنایی تقسیم بندی میشه. الان حوزه مسکن ما انقدر مسئله کلیدی و مهمی در کشور هستش که برای مسکن فقط یک وزیر میخوایم که در حد وزرای قابل کشور باشه. عزیزان ممکنه ما رو متهم بکنن به اینکه شما نگاه جنسیتی، نگاه سیاسی، اصلا این بحثا مطرح نیست. مسئله ما کارآمدی است در کشور. ما دنبال این هستیم که این قوانینی که مجلس گذاشته به نتیجه برسه. حوزه مسکن، حوزه شهرسازی، حوزه ایست که خب وزیر محترم فعلی در حوزهش تخصص داره و کار کرده. ما هم کمک خواهیم کرد که ایشون بتونه موفق باشه در این حوزه. اما بنده به عنوان کسی که در ابتدای شروع دولت از ایشون حمایت کردیم و ایشون از ما تشکر کرد در کمیسیون انرژی که اومدن جلسه گذاشتن و در جلسه ما از ایشون حمایت کردیم، با این وعده بود که ایشون موافقت بکنه با این تفکیک و این قول رو به صورت تلویحی دادن که ما کمک میکنیم. با خود آقای دکتر پزشکیان که صحبت شد، ایشون گفتن من خاطرم هست در مجلس 11 این موضوع مطرح شد و قول دادن کمک بکنن. من خواهشم با نگاه ملی عزیزان، هم دولت هم مجلس کمک بکنیم حوزه مسکن کشور حل بشه. متشکرم.
متشکر. مخالف محترم برادر بزرگوار جناب آقای مصطفی معینی آرانی، شماره 230 رو روشن کنید لطفاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعیاد شعبانی را تبریک عرض میکنم. تشکر هم میکنم از راه پیمایی پرسور مردم بصیر و خبیرمون. همکاران عزیز، چند تا نکته من میخوام عرض کنم. مطلب اول این که کشور ما الان در یک شرایط تورمی است. چگونه میتوان به تأسیس وزارت جدید تو این موقعیت اقدام کرد؟ این را باید توجه کنیم. به نظر ما مغایرت‌های این تفکیک با مصالح اجتماعی را مد نظر قرار بدید. یک، بلا تکلیفی پروژه ها، موافقت نامه های تبادل شده در حوزه مسکن، از جمله اخلال در اجرای طرح نهضت ملی مسکن که هممون باش روبرو هستیم، که در نهایت منجر میشه به نارضایتی و سردرگمی مردم. در صورت تفکیک وزارت حداقل 2 الی 3 سال کلیه پیگیری ها در زمینه مسکن و سایر موارد با مشکل مواجه خواهد شد. 2، هدررفت منابع انرژی، زمان، منابع انسانی، طوری که اگر دو تا وزارت خانه تفکیک بشه، تفکیک وظایف شما میدونید نیازمند زمان قابل توجهی که هم علاوه بر صرف بودجه کلان برای این تفکیک، برای تجهیز منابع انسانی، ایجاد ساختار و امثال آن، در عمل هر یک از وزارت خانه ها تا استقرار کامل و انجام وظایف محوله، صرف نظر این که نیاز هست به آیین نامه دستورالعمل، در طول فعالیت دولت جدید ناکارآمد تلقی می‌گردند. این به ضرر ذینفعان است. 3، ایجاد موازی کاری در 2 ساختار مجزا، هزینه‌های مدیریتی و اجرایی جدید، از بین رفتن انسجام و یک پارچگی و ایجاد بروکراسی جدید و طولانی شدن تصمیم‌ها، ایجاد رویه‌های جدید در 2 وزارتخانه و استقرار مدیران جدید که سابقاً آزموده نشده‌اند، از دیگر چالش‌های این تفکیک. 4، حداقل زمان برای فرایند انتقال از قبیل تعیین وزیر، معاونین، تجهیز، شروع به کار بیش از 2 سال است. این کار باعث ناکارآمدی دولت و اعتراض ذینفعان خواهد گردید. توجه کنید مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی مجلس پیرامون این تفکیک مخالفت خودش را هم اعلام کرده. 6، رویکرد حوزه حمل و نقل بدون توجه به راه و شهرسازی و متقابلن رویکرد شهرسازی بدون توجه به حمل و نقل امکان پذیر نیست. این 2 حوزه دارای مشترکات زیادی هستند که یکی از دلایل ایجاد وزارت راه و شهرسازی همین اشتراکات موجود و عدم اصل تفکیک بین این 2 به دلایل ایجاد چالش های اساسی است. نکته دیگه، آیا تفکیک پایان دهنده چالش های ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است؟ آیا این تفکیک موجب ارتقاء سطح زندگی شهری و افزایش زیرساخت‌ها، حمل و نقل و توسعه ترانزیت یا آغاز چالش جدید در سطح زندگی شهروندان. علاوه بر این ما مغایرت‌های دیگه هم، مغایرت‌های قانونی را می‌بینیم در این تفکیک. اولا با اصول 57 و 74 قانون اساسی مغایرت داره. با اصول 75 126 قانون اساسی مغایرت داره. با بند 5 ماده 105 قانون برنامه 7 توسعه و پیشرفت مغایرت داره. با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری هم مغایرت داره و چالش‌های جدیدی در مسیر اجرای وظایف پیش‌بینی شده در قوانین توسعه و بودجه مغایرت داره. خواهشمندیم در کنار این مسائل به عنصر زمان و اینکه الان موقع این چنین تصمیمی هست یا نه همکاران عطف توجه کنند و انشالله آنچه به مصلحت کشور هست اتخاذ تصمیم نماید. بسلام.
متشکر. موافق محترم وقت خودشون رو دادن به برادر بزرگوار جناب آقای محمد منان رئیسی. شماره 164 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم همکاران ارجمند. عزیزان عنایت بفرمایید. طبق پیمایشایی که انجام شده مسکن الان تبدیل شده به یک ابر بحران و یکی از چالش‌های اصلی زندگی مردم هست. متوسط سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در جهان حدوداً 20%. در کشور ما متوسطش نزدیک به 50%. در پایتخت ما همین آماری که من دیروز دیدم بیش از 55% از هزینه‌های خانوار داره در واقع اختصاص پیدا میکنه به تأمین مسکن. عمده مسئله مسکن هم بحث مدیریت زمین هست. زمین هم مستحضر است این خواهرها برادرها تو کشور ما به وفور وجود داره. مجموع سکونتگاه های ما مساحتش حتی به 1% مساحت کشور بالغ نمیشه. منتها به دلیل فربه بودن وزارت راه و شهرسازی، اینرسی بسیار بالای این وزارتخونه و عدم تمرکز لازم توسط مدیریت‌های کلان رو مسئله مسکن و مدیریت زمین، این موضوع روز به روز داره بغرنج‌تر میشه. من خواهش میکنم از همکاران اجازه بدن خانم وزیر عرایض منو بشنون. همکاران ارجمند این 4 دقیقه رو اجازه بدین من میخوام خانم وزیر آقای قالیباف تذکر بدین من میخوام صحبتامو وزیر بشنوه. ببخش
دوستان اجازه بدن
وقت منم نگه دارین. 30 ثانیه تلف شد. 30 ثانیه وقت منو نگه دار.
باشه بفرمایید
آقای پاپیزاده. 30 ثانیه
بفرمایید.
ما وقتی صحبت میکنیم برخی از کارشناسا دائما میگن مسئله مسکن ربطی به موضوع زمین و هزینه ساخت و اینا نداره، متاثر از سیاست‌های ارزی و پولیه، متأثر از اقتصاد کلانه، تورم وجود داره، چون تورم وجود داره خونه هم داره گرون میشه. اما این استدلال درست نیست. بریم بررسی بفرمایید تو 30 سال اخیر کدام کالا به اندازه زمین و مسکن در پایتخت ما رشد داشته. الان میره یه خونه میخره میندازه کنار آپارتمان و زمین و 5 سال بعد 10 سال بعد با 30 برابر قیمت میفروشه. این همه هم قوانین خوب تصویب کردیم ولی درست اجرا نمیشه. دلیلش اینه که وزارتخونه تمرکز لازم و عرض میشه خدمتون بضاعت لازم برای حل و فصل این موضوع رو نداره. لازمش اینه که وزارتخونه چالاک شه، سبک بشه. ما برخلاف سیاست‌های کلان اومدیم دولت رو سنگین کردیم. دولت باید چابک باشه، چالاک باشه، بتونه مسئله مسکن رو حل کنه. چند تا قانون من اشاره میکنم خانم وزیر اینجا نشستن. قانون جوانی جمعیت الان نزدیک به آماری که من دارم نزدیک به 400,000 نفر متقاضی زیستالا ثبت نام کرده. ما کلن فقط به حدود 100,000 نفر زمین ها رو دادیم. مردم میان دفتر من و شما اعتراض میکنن، میگن آقا ما 2 سال ثبت نام کردیم تو برخی از استانها، 2 سال ثبت نام کرده، الان بچه بعدیش هم داره به دنیا میاد، هنوز اون زمینی که ما تو مجلس تصویب کردیم و دولت تعهد داره هنوز تحویلش ندادن. خب چرا باید اینجوری باشه؟ زمینی که این همه وجود داره، خب مردم دارن بی‌اعتماد میشن به ما. تو بحث نهضت ملی مسکن، خب خود ما تو مجلس تصویب کردیم سالی 1 میلیون مسکن ساخته شه، الان خانم وزیر بیان گزارش بدن میگن چه تعداد مسکن سالیانه با این دست فرمونی که دارن میرن جلو تحویل مردم میدن، سالی 200-300 هزار تاست. 7 میلیون ناترازی مسکن داریم، اگر وزارت خونه چالاک نشه برادر آخارا، این حق و ناس گردن من و شما. ما اگر بدونیم با تفکیک وزارت خونه ولو 10% مسئله حل میشه، ولو 20% حل میشه، نمیگم 100%، بله مسئله مسکن مسئله چند وجهیه، ولی یه بخشیش مربوط به فربه بودن وزارت خونه است. وزیری که دقت بفرمایید، وزیری که نزدیک به 30 تا معاون داره، برخی از معاونا رئیس سازمانای ایشون ماهی یک بارم نمیتونن وزیرشون رو ببینن، نمیتونن با ایشون سیاست ها رو چک کنن، برنامه رو چک کنن. خب این چه خدمتیه به مردم؟ ما بیایم بگیم آقا ادغام میکنیم که هزینه ها کم بشه، بعضو طرف 10 برابر به مردم هزینه تحمیل بشه، خونه ای که میشه ظرف 1 سال ساخته بشه تحویل مردم بدیم 3-4 سال طول بکشه، سالی هم 50% تورم بخوره، به این ضریب تعدیل بخوره، بانک هم که بیشتر از 500-600 میلیون تومان نمیده، هی پولشو باید مردم بدن. بریم ببینیم از مسکن مهر از سالهای قبل چه تعداد واحد آپارتمان ناتمام باقی مونده. خب اینا همه موزله. من یه گزارش عجیب غریب دیدم، ظاهرا دوستان دارن منتشر میکنن که آقا 15 همت هزینه داره. من نمیدونم گزارش کی تهیه کرده، یا بلد نبودن بشمارن یا بلد نبودن بنویسن کجا 15 همت. من رئیس مرکز مطالعات شهرداری تهران بودم، الان گزارش مرکز پژوهش‌ها رو ببینین، دارن همه کارشناسا شهادت میدن که به صلاح مملکته. اینجوری عرض بشه خدمتتون که با این دست فرمون مردم نه تنها مسئله مسکنشون حل نمیشه بلکه مضاعف میشه. نکته بعد اینو میخوام حتما خانم وزیر بشنون، آقایه اینو خانم وزیر بشن لطفا. این خواهر بزرگوار ما خانم صادق 7 ماه پیش، اینو گوش کنین همکارا لطفا، اینو گوش کنین، 7 ماه پیش این خواهر بزرگوار اومد توی کمیسیون عمران تعهد داد به ما که این کارو انجام بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه قرآن قد افلح المؤمنون.
متشکر. مخالف محترم برادر بزرگوار جناب آقای مسلم صالحی، شماره 64 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همکاران عزیز، اعیاد رو و هم اعیاد گذشته هم اعیاد پیشرو رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم. عزیزان، همونطور که مستحضر هستید در سال 90 این دو وزارت خونه با هم دیگه ادغام شدن. دلیل ادغام این وزارت خونه در اون موقع کاهش بوروکراسی اداری بوده، ولی بعد از 13 سال مشخص شده که این ادغام مشکل داره و منجر به چالش‌های اجرایی و مدیریتی شده. مجدد اومدیم بحث تفکیک رو مطرح کردیم. میخوام بگم این شکل جدید چه فرقی با شکل این وزارت خونه قبل از سال 90 داره؟ آیا اتفاق خاصی داره میفته که داریم تفکیکش میکنیم؟ یا نه فقط ظاهری و صوری داریم دو تا وزارت خونه رو تشکیل بدیم؟ آقایون خانوما، اشتباه در تفکیک یا ادغام شدن این دو بخش از وزارت خونه نیست، مشکل در تصدیگری دولته. اگر قرار دولت متصدی تمامی ادارات راه، مسکن، حمل و نقل، که خود راه رو در نظر بگیرید، حمل و نقل رو در نظر بگیرید، حمل و نقل دریایی، ریلی، زمینی، فرقی نمی کنه که این دوتا مجموعه با هم دیگه باشن یا جدای از هم دیگه، یعنی تا زمانی که دولت داره تصدیگری میکنه یک وزارت خونه و دو وزارت خونه که هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه. آیا 4 تا مدیریتی در این دو بخش حاکمیت دولتی با این تفکیک تغییر خواهد کرد؟ قطعا خیر. یا فقط به 2 تا وزارت خونه مختلف با همون شرح وظایف قرار تبدیل بشه؟ حداقل کاری که ازش میشه انجام داد در مورد دغدغه دوستانی مثل آقای مناف اینه که در بحث مسکن که ادعا میکنن که اگر ما این دوتا رو از هم دیگه جدا کنیم دو بخش رو مشکل مسکن رو حل میکنیم، حضرت اینه که بحث مسکن رو از تصدی دولت خارجش کنیم، واگذارش کنیم به استانداری ها، واگذارش کنیم به شهرداری ها. یعنی اینکه میگیم چابک میکنه سیستم را تفکیک این دوتا وزارت خونه، اصلا هیچ چابک سازی انجام نمیشه. عزیزان اگر تصدیگری را کم کردید، اگر حاکمیتگری دولت را کم کردید، قطعا این ساختار چابک میشه. در غیر این صورت خیر، به نظرم بیایم مانند تجربه خیلی از کشورهای دیگه همین ادغام را بگذاریم بماند، ولی تصدیگری دولت را کم کنیم، تفویض اختیار کنیم. تفویض اختیار است که چابک ایجاد میکنه، نه تفکیک وزارت خونه. عزیزان در هر صورت عزیزان با مطالعه مدل‌های حکمرانی در سایر کشورهای دیگه میتونیم پی ببریم که هر کدوم از این روش‌ها، یعنی چه ادغامش چه تفکیکش، یک سری مزایا داره یک سری معایب. و در شرایط فعلی من فکر می‌کنم با توجه به اذن خوبی که مقام معظم رهبری دادن، اعتبارات بسیار خوبی را برای پژوهش‌های عمرانی در سال آینده داریم. تفکیک این دو تا وزارت خونه یعنی حداقل 2 سال معطلی، یعنی از دست رفتن هزینه کرده همون اعتباراتی که همه منتظرش بودیم که تخصیص پیدا کنه به صورت نقدی و بتونه این پروژه‌های عمرانی شما را در حوزه انتخابیتون از این وضعیت نجات بده. نگاه کنید چه اتفاقاتی در حوزه انتخابیا داره میفته، چقدر پروژه‌ای رو زمین مونده داریم. حالا که آقا اعتبارات خوبی داریم، چرا آقا بیایم 2 سال دوباره معطل کنیم مملکت رو در یک بحث تفکیکی که هیچ گونه خروجی هم نداره؟ قولتون میدم 2 سال آینده همین مشکل مسکن خواهد بود، همین مشکل رو زمین موندن پروژه‌های عمرانی هم سر جای خودش باقی خواهد موند. و بنابراین عزیزان و از طرفی هم از 75 یعنی هزینه داره، ما هم تایید کنیم قطعا شورای نگهبان این رو رد خواهد کرد. بنابراین عزیزان مشکل ما بحث اعتبارات، بحث متمرکز بودن سیستمه که متاسفانه این سیستم اومده وزارتخونه رو بسیار فربه کرده، بسیار چاق کرده. بنابراین بیایم با یک تفویض اختیار ولی با مدیریت یک شخص واحد، یک وزیر، کارها رو در حوزه مسکن و شهرسازی انشالله پیش ببریم. و اون عزیزانیم که ادعا میکنن که با تفکیک این وزارتخونه مشکل مسکن حل میشه، بیان تعهد بدن در تریبون رسمی مجلس که آیا 1 سال آینده، 2 سال آینده حاضرن بیان همینجا پاسخ بدن، بگن عزیزان وزارتخونه تفکیک شد، مشکل مسکن ما حل شد. من فکر نمی کنم هیچ کدوم از این اتفاقات رخ بده. انشالله که سایر عزیزان و همکاران عزیز هم به این بحث تفکیک رأی منفی بده تا با همین ساختار فعلی مسیر ادامه پیدا کنه، ولی با تفویض اختیارات بیشتر به حوزه شهرداری ها، به حوزه استانداری ها. با
متشکر. موافق محترم وقت خودشون رو دادن به برادر بزرگوار جناب آقای مجتبی یوسفی، شماره 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و صبح بخیر. و باز هم مردم کار را تمام کردند و مردم همچون گذشته فرصت شناس، موقعیت شناس و گوش به فرمان رهبرشون، علارغم گله‌مندی که مخصوصا در موضوعات اقتصادی این روزها دارند، آمدند و کار رو تمام کردند که نشون بدند ایران متعلق به همه ایرانی هاست و برای عزت و اقتدار این کشور مردم سختی میکشند، ولی در صحنه هایی که لازم حضور پیدا می کنند این وظیفه ماست که به دغدغه های مردم هم بیش از قبل بپردازیم. گرانی ها، قطعی های مکرر برق، افزایش قیمت برق و آب، مخصوصا انشاب و اشتراکات، اینا تذکراتیه که انشالله بهش پرداخته بشه. همکاران عنایت بفرمایند، به عنوان یک برادر کوچکتون چند تا نکته رو عرض میکنم. خواهش میکنم عنایت بفرمایید هر تصمیمی مجلس بگیره انشالله به نفع مردم. ببینید من چند تا نکته رو عرض میکنم. ما الان به دلیل اهمیت مسکن رو گفتند، واقعا بپذیریم. الان من نماینده، شمای نماینده که وقت میگیریم، فرق نمیکنه که چه کسی وزیره، سرکار خانم صادق که از نیروهای با سابقه هستن یا هر کسی دیگری. من یه یادآوری میکنم به همکاران مجلس 11ممون. برخی ها میگن شاید ما مثلا با شخص وزیر یا اینی که مثلا چه کسی وزیر باشه این طرح تفکیک داده شد. آقای رستم قاسمی که آرزوی غفران و مغفرت دارم برای ایشون، جز مدیران خوشنام، پرکار و مدیر توانمند بود، ما در کمیسیون عمران بیشترین سوال رو از آقای رستم قاسمی داشتیم. این سوالا برای چی بود؟ برای اینکه در حوزه راه، مسکن، هوایی، ریلی، دریایی و کریدورها ایشون اومد در کمیسیون عمران گفت نمیتونم، وسعت وزارتخونه اینقدر زیاده، نمیتونم اون رو اداره کنم. اینا نکاتی بود، نه اینکه اون مرد بزرگ نخواست. 34 تا معاونت و سازمان چطوریه کسی میخواد؟ ببینید الان بر اساس ماده 57 قانون برنامه، ستاد ملی گذر یا شورای ایمنی حمل و نقل و بحث تصادفات، تصادف اخیری که اتفاق افتاد در کرمان که خانواده های اونا رو داغدار کرد و بیش از 12,000 تلفات که برخی اوقات تا 14,000 تلفات داریم، نه اینی که وزیر نمیخواد، نمیرسه و اصلا از روز اول ادغامی صورت نگرفت. من نمیدونم، برخی از دوستا میگن که 15,000 میلیارد تومان پول میخواد. ما نماینده شهرستانیم، برای چی وقت وزیر رو میگیریم؟ برای اینکه نمیتونیم تو استان، مدیران اختیار ندارن، حتی معاونای وزیرم الان برای مولدسازی باید امضای وزیر باشه. چطوری میتونیم این رو انجام بدیم؟ الان شما در استان که تشریف میبرید، سازمان بنادر داره کار خودشو میکنه، سازمان هواپیمای کشوری کار خودشو میکنه، راهداری کار خودشو میکنه، راه و شهرسازی با خودش داره کار خودشو انجام میده مستقلن. و اتفاقا الان باعث شده این کسی پاسخگو نباشه در شهرستانا. در مدرسه 11 به عنوان برادر کوچکتون پیشکسوتای ما هم هستن، برخی ها میگن این کار کارشناسی بود. 38 کشور دنیا، از روسیه بگیرید تا بسیاری از کشورهایی که موفق بودن، چین وزارت وزارت راهن را انداخت، 10 سال وزارت راهن را انداخت. یعنی تمرکز کمک میکنه. خیلی وقتا وزیر نمیرسه معاونش رو ببینه. الان ستاد ملی گذر تشکیل نشده، در موضوعات حمل و نقل کارا مونده. ببینید اصلا موضوع ما این نیست که چه کسی وزیره. بعد یه نکته ای، مجلس بعدن مورد قضاوت قرار میگیره. یک ماه گذشته حدود 2/3 نمایندگان به فوریت این تر رأی دادن و الان اگر امروز این رأی نیاره، بعد نمیگن که مجلس احساساتی رأی داد. نکته بعد، در زمان آقای دولت نهم و دهم، سر به یه نوعی تصمیم رئیس جمهور وقت که میخواست وزارت نفت رو هم ادغام کنه، همه کارشناسا گفتن این بس کارشناسی نیست و باعث ضرر حوزه مسکن و راه و حتی شهرسازی شده. حوزه شهرسازی الان در شهرهای من و شما بلا تکلیفه. موضوع ما اینه، اگر این اتفاق الان نیفته، اول دولت ها میگن موافقیم، بعد از اون دوباره مخالفت میکنن. هم در دولت شهید رئیسی اتفاق افتاد، هم در ابتدای همین دولت در کمیسیون عمران گفته شد کار تفکیک میشه. خواهش میکنم به این رأی مثبت بدید.
دولت
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای گرانقدر کشور عزیزمون ایران، آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و تبریک ایام خدمت نماینده های محترم دارم. عرض سلام و احترام خدمت تمام نمایندگان محترم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر قالیباف و هیئت رئیسه محترم و مخالفینی که در ارتباط با تفکیک این دوتا وزارتخانه دغدغه هاشون رو مطرح کردن. من میخواهم عرض بکنم همین دغدغه هایی که این عزیزان اشاره کردن دغدغه های ما و دولت هم همین دغدغه هاست، اما به دلیل سه تا مسئله ای که دارم عرض میکنم و یک جنبندی انتها خدمت شما عرض خواهم کرد، ما راه برون رفت از این مسائل و مشکلات رو تفکیک نمیدانیم به دلایلی که عرض خواهم کرد خدمت شما. عزیزان